رسیدیم به جزء 14 سوره مبارکه نحل و آیه 90 که ان الله یامرکم بالعدل والاحسان.
این آیه بینندگان عزیز با یه عنوانی معرفی شده توی منابع تفسیری ما.
بله.
گفتن منشور جهانی اسلام. خیلی عجیبه.
به به.
فیض کاشانی میگوید اگر در قرآن، اگر از قرآن ما همین یک آیه رو فقط داشتیم، فرض کنید همین یکی رو فقط به ما رسیده بود، کافی بود برای هدایت جامعه و تبیان کل شیء بودن.
بله.
و من همینجا خدمت همه بینندگان عرض میکنم در این سحر 14 خدا میدانه اگر این آیه، همین یک آیه در جامعه، خانواده، جوامع ما پیاده بشه، همه امور اصلاح میشه.
بله.
همین یک آیه، همین، اصلا من انقدر به شما بگم که این آیه نکاتی دارد که قبل از اون که اون نکاتشو بگم دستور داستان به شما عرض میکنم. ولید ابن مغیره یا مغیره که از مشرکین سرسخته.
بله.
میدونید خدا دوبار تو قرآن به اون مرگ گفته، انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، سوره مدثر.
بله.
دوبار خدا به اون قتله گفته. این آدم که از مشرکین سرسخته و کسی است که در واقع در این آیه همونطور که عرض کردم به فکر او مرگ گفته شده. حالا فکر او چی بود؟ او بود که پیغمبر رو ساحر خواند. این آیه رو که شنید گفت این قرآن کلام بشر نیست، ما هو به قول بشر. این خودش ها مشرک هم است.
بله.
اما بله، اونقدر این آیه مهمه که عزیزان میتونن جستجو کنن تو فضای مجازی همین آیه 90 سوره نحل رو ببینن چقدر آدما با این آیه مسلمون شدن. با همین آیه عثمان ابن مزعون که از اصحاب پیامبره و قبل از رحلت پیامبرم از دنیا رفته،
رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه، خیلی هم پیغمبر دوستش داشت. عثمان ابن مزعون علت اسلام آوردنش همین آیه شد. اومد خدمت رسول خدا گفت این آیه در جانم نفوذ کرد.
احبه.
عرض کردم ایشون قبل از رحلت پیامبر از دنیا رفته. یه داستانی بگم بعد آیه رو توضیح بدم.
حتماً.
و اون داستان این است که یکی از مشاهیر عرب، شخصی است به نام اکثم سیفی، از مشاهیر عرب جاهلی است، اهل شعر، اهل حکمت، حتی تو بعضی از کتاب‌ها حکمت‌های ایشون مثل لقمان نقل شده. وقتی شنید رسول خدا مبعوث شده، بعضیا گفتن پسرش رو با یه نفر دیگه، یا نه کلاً دو نفر رو حالا فرستاد مدینه، گفت برید ببینید این آقایی که میگه من پیغمبرم چی میگه، نوع حرفش چیه. چون عزیزان بیننده میدانید در اون زمانها متنبی هم داشتیم.
بله.
یعنی کسایی که ادعای نبوت میکردن. این دو نفر آمدن خدمت رسول خدا، رسیدن و عرض کردن آقا ما از طرف فلانی میام. خب پیغمبر اگرامی اسلام هم احترام کرد، اکثر معروف بود.
بله.
حضرت همین آیه رو براشون خوند، همین آیه 90 سوره نحل که ما الان بحث میکنیم. تا این آیه رو خواند و اون حضرت، خب اون زمان مثل الان که نبود قرآن یه جلد بشه بدن بگه این برده برو بهش نشون بده، اصلا هنوز قرآن جمع‌آوریش تمام نشده. برگشتن پیش اکثم و این آیه رو براش خوانده، خودش مسلمان شد، قومش هم جمع کرد، گفت یا قوم، یعنی قوم من، من همینقدر به شما بگم که این شخص انهو یعمرو به مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق رو داره در جامعه پرورش میده و نها عن ملائمه ها، و از زشتی ها داره نهی میکنه.
هلی.
با همین یه آیه ها. بعد گفت فکونو فی هذا الامر رؤوسا، صبر نکنید دیر اسلام بیارید، شما پیشگام باشید، ولا تکونو اذنابا، فورا برید مسلمان بشید، در این امر اول باشید و آخر
نباشید.
پس دیدید که این آیه شریفه
هلی.
چقدر مهمه که ولید ابن مغیره معاند که خدا مرگ بر اندیشه او در سوره مدثر گفته، با شنیدن این آیه گفت این سخن بشر نیست، این کلام بشر نیست. خب این آیه عزیزان سه تا امر داره، سه تا نهی. باور کنید اگر من گاهی تو این دوستان مثلا اداری یا قوه قضاییه گاهی ما رو دعوت میکنن میگن آجا آیه چیزی مثلا صحبت کنید، همیشه همین آیه رو ملاک قرار میدم. اون سه تا امر اینه، خدا امر میکند، ان الله، خداوند فرمان میدهد، بالعدل، عدالت. یه شب راجع به عدالت صحبت کرد.
بله.
بالعدل قامت السماوات و الارض، اصلا آسمان و زمین با عدالت برپاست. ظلم اگه تو جامعه ای باشه جامعه برپا نمیمونه.
نمیمونه.
پس هممون عادلانه. حالا عادلانه که میگیم عدالت تو خانواده داریم. قرآن میفرماید عدالت داشته باشید. حالا دی آیاتشو نمیخونم.
بله.
عدالت تو گفتار داریم، اذا قلتم فعدلوا. عدالت تو قضاوت داریم، عدالت تو انتخاب داریم. تو همه ی امور عدالت تو اظهار نظرها داریم، مخصوصا عدالت تو سیاست داریم، سیاسیون جامعه. من خیلی دوست دارم آدمایی که وقتی حرف میزنن تو همه ی مسائل، مثلا فرض کنید عضو جناح الفه با جناح ب هم خیلی بده، ولی وقتی حرف میزنه جناح خودش اشتباه کرده و اون جناح درست عمل کرده میگه
انصاف و رعایت،
انصاف و رعایت. از این کشور رفته، به قول خودمون رفته اون ور آب، جزء مخالفین ما. اما وقتی راجع به نظام صحبت میکنه، پیشرفت ها صحبت میکنه، راجع به رهبر انقلاب صحبت میکنه، میبینی عادلانه حرف میزنه.
درسته.
این خیلی مهمه ها.
بله.
خیلی مهمه. یعنی اون حریت، عدالت نشانه حریت. خب ول احسان، حالا راجع به امام حسن هم صحبت میکنیم.
بله.
احسان غیر از عدالته. بعضی از اوقات این احسان اگه نباشه شاید عدالت خشک باشه. خب یه جاهایی خود رسول خدا هم مثلا حکم میکرد به عدالت، اما می آمدن خواهش میکردن، اصرار میکردن، نه اینکه حکم خدا رو کنار بزنه، ولی عفو میکرد. الان فرض کنید که کسی رو به قتل رسانده.
بله.
عدالت قصاصه، اما قرآن میگه اگر بگذرید، اگر ببخشید این بهتره. طرف میاد میگه آقا این پشیمانه، چند سال زندان بوده، حالا دیگه من میبخشمش، بلکه انشاءالله وسیله ایش برای نجاتش. این میشه احسان. احسان یه وقتی کسی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت فلان فرماندار برای من یه مالیات سنگینی نوشته، شاید عدالت هم همینو اقتضا میکرده، مثلا ایشون باید اینقدر مالیات
میداده.
نگفت آقا من میگم بی خود نوشته، فرمود من نمیتونم بدم، شما یه نامه بهش بنویسید به من ببخشه. آقا امام کاظم علیه السلام نامه نوشتن به اون فرماندار، حالا نامه را به گونه‌ای نوشتن که در واقع او تحریک بشه. فرمودن خداوند سایه رحمتی داره رو سر کسانی میاندازه که دلی رو شاد کنن، غمی رو از دلی بردارن. اینم قابل توجه. مسئولان، اداریا، شما مردم رو به نظام خوشبین میکنید، شما مردم رو به نظام بدبین میکنید یا بالعکس امیدوار میکنید. خیلی مهم عملکرد شهرداری یا استاندار یا فرماندارا، قاضیا، قوه قضا، قوه قضا خیلی
مهمه. بله.
بعد اینو نامه رو آورد و اونم بخشید. این میشه احسان. احسان مخصوصا دوستانمون تو قوه قضایی. حالا من همینجا تو برنامه زنده بگم، البته من نمیخوام بگم تحقیق کردم، بررسی کردم، ولی خیلی پیش ما میان گله میکنن از مثلا دادگاه ها. البته من میدونم خواهی نخواهی دادگاه و قوه قضاییه 50% مخالف داره، چون هر دو نفری که میرن پیش قاضی
بالاخره رأی به نفع یکی میشه. بله.
اما از این کثرت مراجعات معلوم میشود که بعضی عزیزان باید بهتر عمل کنن. مخصوصا من یه وقتی خودم یه دادگاهی کاری داشتم، تصادفی کرده بودم، خیلی سالهای پیش، منو نمیشناختن، الان منو میشناسن. رفتم نشستم توی اتاق، خیلی اون آقا رو تند دیدم، خیلی برخوردش تند بود، ما 3-4 نفر بودیم. بعد که اتاق خلوت شد بهش گفتم که آقا شما بالاخره اینا، گفت شما یه رو به اینجا بشین ببین میتونی خودت. گفتم درست میگه، ممکنه واقعا اینطور باشه، پلیس ما، نیروی انتظامی ما، این نیروهایی که توی خیابون، ما یه شب احیا میایم حرم احیا میگیریم میریم، اما این پلیسی که اونجا جلوی خیابون تا صبح بیداره، با 100 نفر آدم سر و کار داره، منم باشم تند میشم. ولی خواهشم اینه، عدالت، احسان. عجیبه بینندگان عزیز، چرا در کنار این دوتا میگه فامیل و ایتاء ذی القربا؟ عزیزانی که نسبت به فامیل بی توجهید، بدانید ایتاء ذی‌القربا کنار عدل و احسان قرار گرفت. ذی‌القربا اگر کمک میکنید اول فامیل،
استاد شب عیدم هست،
اگر انفاق میکنید اول فامیل، خاله ای عموی دایی تو فامیلتون هست، اینا اولویت داره. قرآن کریم مرتب میگه و آت ذی‌القربا حقه. این ذی‌القربا یعنی فامیل، یعنی بستگان نزدیک. هوا اینا رو داشته باشید، لباس بچه شما نو نباشه، کفشش نو نباشه، سفره شما پر نباشه، یخچال شما پر نباشه و خونه اینا خالی باشه. بچه بچه او بچه شما فرقی نمیکنه، اون متوجه نیست که شما داری باباش نداره. نگذارید غم و اندوه نداری به بچه های فامیل بنشینه، کمک کنید. والله خدا خودش قول داده 10 برابر حداقلش، من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. از 3 چیزم خدا نهی کرده. اون 3 چیز چیه؟ و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحشا و منکر و ظلم. خواهش میکنم هر چی بحث ما این یک ماه داریم و داشتیم، این یه آیه رو چند بار به خودتون تکرار کنید. خدا امر میکنه به عدالت و احسان و رسیدگی به فامیل، نهی میکند از فحشا و ظلم و منکر. انشاءالله موفق باشید.
خیلی خیلی متشکرم. استاد رفیع، خیلی بیننده هایی تماس میگیرن و التماس و دعا دارن، بویژه برای بیمارانشون در این سحرهای نورباران ماه مبارک رمضان. دلم میخواد حالا که میخوایم بریم نفس بکشیم در دعای سحر و حالمون بهتر شه، برای مریضا هم شما دعایی بکنید. اونایی که تو منزل هستن و تلویزیون نگاه میکنن دستونو بگیرید بالا، استاد رفیع دعا کنه. انشاءالله با دعای استاد رفیع و آمین گفتن شما و عنایت بانو جانمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این سحر خدا به همه ما نگاه کنه.
انشاءالله. اولا برای بیماران 70 تا 70 تا حمد خونن عزیزان که بیمار دارن. ثانیا رسول خدا دیدن بیماری آمدن، به اون بیمار توصیه کردن برای شفای خودت این دعا رو کن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اون حسنه در دنیا منظور سلامت یه معناش